أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر اللهم صل على محمد
صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. خب الحمد لله به قبس قسمت 80 رسیدیم. قبس اصولی قال الملا احمد ملا احمد النراقی رحمت الله علیه. ملا احمد النراقی معروف به نراقی ثانی گاهی موقعش میگن یا نراقی پسر، نراقی ابن. شو متوفا 1245. فی مفتاح الاحکام، در مفتاح الاحکام میفرماید که فی کیفیت استخراج الاحکام من الادله. عرض کردم توی درس همین بحثم که یکی از کتابهایی که به کیفیت استخراج و استنباط احکام اشاره کرده کتاب مفتاح الاحکام تعریف ملا احمده. کتاب خوب و مختصری هم است. ببینید ایشون میفرمان که اذا ارادت دخول فی عرصت الاجتهاد، اگه طالب خلاصه میخواد که به عرصه اجتهاد پا بذاره، فعلیه اولا باید چکار کنه؟ ان یعلم ان جمیع الاحکام شرعی و الوضعی امور حادثه بعد عدمها. اینا احکام شرعی و وضعی اموری هستن که حادثند. بعد چی؟ بعد عدمها. بعد عدم یعنی چی؟ یعنی نبودن بود شدن. بل و کذالک جمیع موضوعات ما و متعلقات ما. اصلا موضوعات و متعلقاتشون هم اینطور بوده. یعنی میخواد بگه تو ذهنت آقای مجتهد چیکار بکن؟ شما همه چیز رو مسبوق به عدم بدون حکم و متعلق موضوع را. فیجعل اصل العدم فی جمیع ذالک نصب عینه و ادله الوجود بین یدی. هم چیکار میکنه؟ نصب العین خودش اصل عدم قرار میده، بعد ادله وجود قرار میده. درست؟ فإذا وردت عليه مسألة، اگر یه مسئله بهش وارد شد و اراد استخراج حکما، فلیسلط الاصل اولا علیها، اولا اصل رو بهش حاکم کنه، تسلیط کنه. این کدوم اصله؟ هم اصل عدمه. میگه اصل عدمه. مثلا میگه آیا معاتات ملکیت میده؟ میگه اصل عدمه. آیا اصلا نماز مثلا نماز رو بخونیم؟ اصل عدمه. خب و علی اجزایها، آیا قنوت مثلا سوره آیا واجبه؟ اصل عدمه. و جزئیاتها، درست شد؟ آیا مثلا فرض کنید که اوفو بالعقود جزئی داره به نام مثلا عقد بیمه؟ میگه از عدمه مثلا. و اوصافها، در اوصاف اینها که آیا مثلا نماز نافله رو با قرائت جهری بخونی یا با قرائت اخباتی بخونی، وصفش بگو از عدمه. یعنی بگو هم اخباتی نباشه هم جهری نباشه. حالا اینکه در عالم خارجی کدوم این دو تاست کار نداریم، تو بگو اصل عدمه. و شرایطها، آیا مثلا فرض کنیم که قصد شرط برای احرامه؟ بگو اصل عدمه. و یجعله قرارش میده مرجعا و ملجعا اندلیاس اندل الوجود. این اصل رو مرجع و ملجع و پناهگاه خودش قرار میده اون موقعی که مایوس میشه از دلیل وجود، چون همه اینو وجود دلیل میخواد، عدم دلیل نمیخواد، اصل عدمه. ثم يتفحص عن ادله الوجود، بعد شروع میکنه ادله وجود رو فحص میکنه. من بین الادله التي عینها للاجتهاد، بر اساس اون ادله ای که چیکار کرده، تعیین کرده برای اجتهاد، میاد چیکار میکنه؟ میاد حالا ادله وجود تعیین میکنه. فان لم يعرف على دليل، اگه پیدا نکرد دلیلی بر وجود، فلیرجع الى اصله، به اون اصل عدم مراجعه میکنه. و ان وجده سلطه على الاصل، اما اگر وجود پیدا کرد، بود در وجدان دلیل شد، دلیل رو مقدم میکنه بر اصل، مسلطش میکنه بر اصل. ولی البته دقت کن، میخوای مسلطش بکنی مطلق مسلط نکن، به مقدار سلطنتش مسلطش بکن. ولی یقبل ان قدر تسلطه علیه، به مقداری که این وجود سلطنت داره بر عدم مسلطش بکن، زیادی مسلطش نکن بیشتر از خودش. یعنی میخواد بگه فقیه اندازه گیری داره تو ادله. دلیل یه چیزه، اندازه دلیل یه چیزه، باید اندازه ادله رو دست بیاره. فان المساله قد تكون کلیه و دلیل يتسلط على بعض جزئیات، مساله گویا میگه کلیه، اما دلیل بعضی جزئیات رو اثبات میکنه، همه اون کلیت رو اثبات نمیکنه. پس اون مقدار که اثبات میکنه به دلیل عطف کن، سایرشو بذار کجا؟ سایرشو بذار تحت اصل عدم باقی بمانند. و لازم هینئذن ابقاء الباقی تحت اصله، بعد اونجاست که ما باقی رو در تحت همون اصل خودش باقی بگذاریم بمانند. حالا بریم سراغ تطبیقات. تطبیقات این قسمت سه تا در حقیقت فرع فقهیه که تو این فرع فقهی خیلی سریع و اجمالی، سریع و اجمالی اون مراحل استنباط ملاحظه شده. اولین فرش اینه آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. یه لیوان آب داشته باشید یه قطره خون بیفته توش، حالا آیا نجس میشه یا نجس نمیشه؟ اینو میخواد استنباط بکنیم. خب اگر اجازه بدید دیگه مثل تطبیقات قبلی در متن آرام رو توضیح میدیم. خب تطبیقات، فرع اول، فرع اون الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقات النجس، این فرعه. الماء القليل چیه؟ ببینیم میخواد تصور کنیم، تصویرش بکنیم. الماء القليل هو ما لا يبلغ مال لم يبلغ حد الكر، به حد کر نرسیده باشه. داره تصور میده به شما، حواست هست که گفتیم تصور کنیم اول موضوع. و تنجس که محموله هو قبول النجاسه و یه حکم وضعیون، اینم حکم وضعیه تنجس. و من آثاره، از آثار این تنجس وجوب الاجتناب عنه فی الصلاه و نحوها، اینه که ما چکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم از انحو، یعنی از تنجس و نحو، از تنجس بکنیم در نماز و مانند نماز. مانند نماز مثل چی؟ مثل توافه. خب اینا رو در اون تصور کردیم. این در ناحیه چی؟ این در ناحیه تصور، درسته؟ تصور آب قلیل، تصور تنجس. مرحله بعدی چی بود؟ اقوال چیه؟ والمنسوب الی المشهور تنجس القلیل بالملاقات بالنجاسه، منصوب به مشهور این است که قلیل نجس می شود. به چی نجس می شود؟ به ملاقات با شیء نجس. الا انه نسب الى ابن ابي يقين، ابن ابي يقين عمانی رحمه الله، بل کاشانی، کاشانی یعنی محدث کاشانی فیض، القول به عدم تنجسه به ها، گفتن نه نجس نمیشه به ها، یعنی به عرض کنم که ملاقات با نجاست. این چی شد؟ این مرتبه دوم شد، مرحله دوم که اقوال رو ببینید. پس حداقل دو تا احتمال در دلیل درست شد، یه احتمال که نجس میشه، یه احتمال که نجس نمیشه. ولای اقو ان الاصل فی الاشیاء و فی خصوص المياه الطهاره، اصل در اشیاء رو تاسیس بکنیم، اونم که در اشیاء و همچنین در خصوص آبها طهارت، این اصل، این یه قاعده است. و اما پس حالا که اصل شد، میریم سراغ مرحله چهارم. مرحله چهارم چیه؟ دلیل مسئله چیه؟ و اما دلیل تنجسه فمفهوم روایت معاویه ابن عمار، دلیل تنجسش مفهوم روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء، آب اگه به قدر کر برسه هیچی نجسش نمیکنه. خب مفهومش چیه؟ بل مفهومه و هو تنجس الماء اذا لم يكن قدر کر، اگه بنز کر نباشه خب نجسش میکنه. این چیه؟ بل مفهوم ظاهرون و کل ظاهرن حجه، مفهوم ظاهره باب ظواهر، کل ظاهرن حجه باب ادله ذنیه، و سندها صحیح، سندش هم که صحیحه باب خبر واحد، فیکون حجتا، این میشه حجت. آه تمومه؟ نخیل. چرا؟ چون مبتلا معارضه. و اما دلیل و عدم تنجسه، دلیل عدم تنجسش چیه؟ فهو مایی از هر من مذر روایات، از بعضی از روایات به دست میاد آب قلیل به مجرد برخورد با نجاست نجس نمیشود. که روایت زرارته عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الحبل، پرسیدم از حبل یعنی ریسمان، یکون من شعر الخنزیر، این هم موی خنزیر بود، حالا همش بود یا بالاخره موی خنزیر درست شده بوده. یستقا به الماء من البئر، آب از شاه میکشیدن بیرون، هل یتوضا من ذلک الماء، از اون آب وضو گرفته می شود؟ قال لا برسان، اشکال نداره. خب تقریب استدلال چیه؟ خب روایت که می کنید دوباره تقریبش باشه، تقریب تقریب ان من العاده ان یتقاطر ماء الملاقی به شعر الخنزیر فی ماء الدلو، از آب این وقتی می کشن بیرون، اون آبی که روی ریسمان هست تو دلو می افته قطراتی، آب دلو هم که اون ظرفی که از چادر آب کشن بیرون، اون خلیله که، پس اونم که پیچه که این تو، پس باید چی باشه؟ نجس بشه. در حالی که امام میفرمان لا بأس، اشکال نداره، و مدارک نفی عن حل بأس، نفی بأس شده، فدلت الروایه علی عدم تنجس القلیل به ملاقات النجس، این دلالت میکنه برای اینکه قلیل به ملاقات النجس نجس نشود. پس روایت معاویه میگه نجسه، مفهومش عرض کنم اینی که ظاهر میشه روایت زراره اینی که نجس نیست، درست شد. بعد اینجا شما باید بررسی کنید و فیه انه لا از هر بچه سوال، ما بچه سوال رو نمیدونیم چیه، دقت بفرمایید چیه بچه سوال، شاید نجاست آب چاه باشه نه نجاست آب دلو، این معلوم نیست. شاید سوال از این بوده که آیا قطراتی که از این آب عرض کنم خدمت شما، حبل میچه که توی چاه چاهو نجس میکنه یا نه، روایت نداره در مورد آب دلو صحبت کرده باشه. شما باید از بیرون بهش اضافه بکنید که بگید این حتما تو اونم میافتد، این دیگه تو روایت نیست، جای شبهه پیدا میکنه. و فی انه لا از هر بچه سوال، بچه سوال معلوم نیست سوال سائل، و هل انه من جهت شک فی ملاقات ماء دلو، از جهت اینه که ما در ملاقات آب در حقیقت اون ظرف شک داریم، لتقاطر الماء المنفصل من شر الخنزیر، به خاطر اینه که چکیده آبی که منفصل بوده از چی؟ از موی خوک. آم این جهت اخرى یا جهت دیگه بوده که ان یکون بچه سوال نجاست ماء ولی نجاست ماء البر، بچه سوال نجاست ماء البر بوده، اصلا نسبت به آب قلیلی که توی دلوه اصلا نسبت به این ساکت بوده، شاید لابعثر رو امام در مورد آب چاه فرمودن لابعثر. و مسئله نجس شدن دلو یه امر واضحی بوده، لذا اگر جوری آب انداخت، با همین جوری آب انداختی که فرض کنید که نچکید، مثلا فرض کنید اون تو یکی رفت در رو بست، اینو کشتن بالا. حالا هذا فلو سلمنا دلالتها علی عدم تنجس قلیل بالملاقات، نهایت اینه دیگه، ما میگیم خیلی خوب دلالت میکنه برای اینی که قلیل به ملاقات نجس نمیشود. فهیه معارضتون للاخبار کثیره، به اخبار کثیره معارضه، همین روایت اخیر که گفتیم اگر درجه بپذیریم روایت معارض زیادی داره. ولا یخفا انها حین ازن اسبت شازدن، روایت شازده میشه یترکل عملو بها، وقتی روایت شازده شد در مقابل روایت مشهوره شما میداریش کنار، بنابراین که یا ترجیح بدی به مشهور یا اینی که اساسا بگی شاز در مقابل مشهور لا حجته. و معتل که روایات، با این روایاتی که میگن نجس میشود، التي تحسب من الامارات، این روایات که خودشون از امارات هستن، لا تصل النوبه الى التمسك باصل الطهارت، دیگه نوبت به اصل طهارت نمیرسه، بگه آب قلیل به مجرد برخورد با نجاست شک میکنیم که نجس است یا نه، اصل طهارت اجرا میکنیم، چون اصل زمانی که اماره نداشته باشیم، و هو اصل عملی مخصوص به بابها، اصل طهارت هم یک اصلی است که مخصوص به باب طهارت است. این اجمالا میبینید از تصور مسئله، اقوال مسئله، تأسیس اصل، روایات، تعارض و علاجش و عدم این که شما به چیز نمیرسید، دیگه نوبت به اصل امر نمیرسید، یه نمونه مختصره دیگه، به بحث فقهی رو اینجا مطالبه نکنید، میخوام بحث فقهی کنید، بحث اینه که نشون بدیم که این مراحل اجمالا تو مسئله ملاحظه میشه. یه فرع دیگه بگیم، فرع خيار الحيوان ثابت للمشتري دون البائع، این برای اینکه ذهنتون آماده باشه عرض میکنم، دقت بکنید، فرض کنید گاهی موقع مبی حیوانه، مثل گوسفند فروختید، مشتری هم گوسفند خریده، اینجا مشتری تا 3 روز خيار حیوان داره، یعنی تا 3 روز میتونه بیاد پس بده بدون هیچ دلیلی به عنوان خيار حیوان. سوال اینه آیا این خيار مختص مشتریه یا برای بایم هست، بایم میتونه بیا چیکار کنه تا 3 روز به گوسفند منو پس بده، یا نه بگیم اگر بایم در مقابل این گوسفند حیوان گرفته باشه، مثلا گوسفندو که داده یه مثلا 10 تا مرغ گرفته، 10 تا خروس گرفته، یه گوساله گرفته، مثلا اینجاست که بایم خیار داره، یا نه اصلا بگیم بایه کلا خیار نداره، چه حیوان بگیره به عوض چه پول بگیره به عوض مهم نیست، فقط کی خیار داره؟ مشتری. این محل بحثه. فرق خیار الحیوان ثابت للمشتری دون البایه، خیار حیوان ثابت برای مشتری نه برای بایه. الحیوان هو کل ذی حیات، اول تصویر کنیم حیوان که داریم میگیم چی، الان مثلا زنبور اومده خریده، الان چه خیار حیوان داره یا نه؟ ببینید ممکن شما که آقا یعنی حیوانم میخواد تصور کنه، خب باید تصور کنم، را کرم خرید، درست، صدف خرید، الان بعضی صدف میخرن، زالو خرید، الان تو زالو خیار حیوان داری یا نداری؟ ببینید بگیم حیوان چیه، خب کل ذی حیات رو هر چی که داره حیات باشه. فیسلق عرفن الان مثل زنبور و دود القزد، عرض کنم که زنبورم میگیره، دود القزد هم میگیره، کرم ابریشم هم میگیره، ایزن، یعنی نیازی نیست حتما حیوان فیل باشه، نمیدونم شطور باشه، که کرم ابریشم حیوان. و خیار الحیوان هو جواز و فسخ خیار حیوان که حکمه چیه؟ تصور کنیم هو جواز و فسخ العقد الی ثلاثه ایام. این اینه که جایز است فسخ بکنه عقد رو تا 3 روز. اذا کان المبی حیوان، اگر مبی حیوان باشه، بل مشهور رو بریم سراغ مرتبه چی دوم، مشهور انه یختص به مشتری، این خیار مختص مشتریه. و نصب علی سید مرتضی و ابن طاووس و امالا ثبوت للبایع ایضا، سید مرتضی و ابن طاووس گفتن بایع خیار داره، یعنی بایع میتونه معامله فسخ بکنه. اینم از این مرتبه سوم چی بود؟ تاسیس اصل. و الاصل فی کل عقد و منه البیع لزومه، اصل در هر عقدی که از این عقد بیع هم هست لزومشه، یعنی بیع لازم است، عقد لازم است. الا ان يدل دليل على جوازه، مگر اینکه دلیلی بگه که این عقد جایز است، لزوم نیست، لزومی نیست. جواز یعنی چی؟ یعنی میشه واسه شما فسخش بکنید. وقد دل سید علی ابن رعا على اختصاصه بالمشتری، روایت علی ابن رعا که صحیح هم هست دلالت میکنه بر اختصاص. اینجا دیگه وارد مرحله چهارم شدیم، ادله دلالت میکنه بر اختصاصش، یعنی اختصاص خیار و مشتری. قال سألت ابو عبد الله السلام ان رجل اشترى جاریتن، یک کسی رفته جاریه خریده. این جاریه دقت بکنه بهش میگن حیوان عناصی، کنیز که میخرن معامله احکام به حیوانو داره. لمن الخيار للمشتري او للبائع او لهما كليهما، از امام صادق علیه السلام میفرماد برای کیه این خیاره؟ چی این خیار حیوان؟ برای مشتریه، برای بایعه، یا برای جفتشونه؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن الخيار لمن اشترى ثلاثه ایام نظرتن، این 3 روز چیکار میکنه؟ انتظار میتونه بکشه، یعنی در حقیقت تا 3 روز خیار داره. کی؟ لمن اشترا، کسی که میخرن. و دل سید محمد المسلم الان ثبوت للبایه، در روایت محمد المسلم میگه نه برای بایه هم هست. چطور؟ حیث روا محمد المسلم ان ابی عبدالله علیه السلام انه وارد المتبایعان بالخیار، متبایعان خیار دارن، یعنی اختیار دارن برای فصل، ثلاثه ایام فی الحیوان. نگاه کنید میگه المتبایعان، نمیگه المشتری، یعنی هم بایه هم مشتری. و فیما سوا ذلک من بیعین حتی یفترقا، یعنی البیان بالخیار هستن فیما، این فیما ببینید جمله اینجوری ها، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، و فیما سوا ذلک من بیعین، یعنی در غیر از حیوان حتی یفترقا در خیار هستن، بهش میگن خیار مجلس. و حیث کان صحیح حتی ابن رعا صریحتا فی اختصاص الخیار بالمشتری، از اونجایی که صحیح ابن رعا صریح در اینه که این خیار مختص مشتریه، یمکن التصرف فی ظهور سید ابن مسلم، ما میتونیم تصرف بکنیم در سید ابن مسلم، به حمله الا ما کان کل من العبدین حیوانا، این مال اونجاییه که هر کدوم از این عبدین، یعنی هم چیزی که بایع داده هم چیزی که مشتری داده، هر کدوم حیوان باشن، نه اونجایی که با یه حیوان داده مشتری پول داده، اونجا خیار نداره. پس اومدیم روایت داریم حملش میکنیم، با یه هم خیار داره در اونجایی که خودش هم حیوان گرفته باشه، هم حیوان داده هم حیوان گرفته. و فیه این اشکالش چیه؟ فقط اینجا باید بررسی کنه دیگه، نقد میکنه ان الجمع به حمل ظاهر علی السری، حمل بکنیم ظاهر را بر سری، و این کنه عرفی ها، این درسته حمل ظاهر بر سری عرفیه، الا انه یسه فیما لم یمنع عنه مانع، در جایی که مانعی نداشته باشیم، ما انه موجود هنا. دقت کنید اینجا نمیتونیم حمل بکنیم روایت البیعان المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، به کجا بگیم این روایت که گفته بایع هم خیار دارند، مال اونجایی که هر دو طرف چی باشن، حیوان میدن حیوان میگیرند، میگن آقا این هم حمله بر فرد نادره، غالبا تو بازار چیه؟ پول میدن، درهم میدن، دینار میدن، گاو میخرن، گوسفند میخرن، خروس میخرن، مرغ میخرن، حیوان میخرن. این حمله شما درسته که روایت صریحه در اینه که مخصوص مشتری رو قرینه قرار داده که اون روایتی که میگه برای هر دو هست چی بشن؟ بگید حملش بکنیم برای جایی که هر دو عوضه این حیوان باشد. اما این حمله شما حمله بر فرد نادره، و حمله بر فرد نادر این عرفاً صحیح نیست. الا انه یسه، یعنی هم هم به ظاهر و سری فی ما لم یمنع عنه مانع، معنا موجود هنا، این در حالتی که موجود است در اینجا، مانع موجود است. لان لازم حمل ظاهر سید ابن مسلم الا ما کان کل من الاذن حیوانا، چرا که لازمه حمل ظاهر سید ابن مسلم بر اینی که اونجایی که هر کدوم از این اذن حیوانا باشه، ان یهمل حکم هو الغالب، یعنی امام علیه السلام خود به غالب رو نمیفرماید تو المتبایان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، حکم غالب که غالب چیه؟ و هو ما کان المبی حیوانا، فقط اونجا که مبی فقط حیوانه و عوضش درهم دیناره، اینا گندم جوه مثلا، اینا رو نمیگن، فقط میرن اونجایی رو دارن میگن که حیوان دادیم، حیوان گرفتیم. و یوجب الحمل علی الفرد نادر، این حمل بکنیم روایت بر فرد نادر و فرد افراد شایعه نگیره، و هو غیر مقبول عرفا، این مقبول نیست عرفا. و حیث لا جمع بینهما، پس نتونستین جمع عرفی هم بکنیم، چون جمع نداره بینهما، تکونان متعارضتن، دو تا روایت متعارض میشن. فعلی القول به ترجیح به شهرت، بنابر این که ما قائل به ترجیح به شهرت بشیم، فتقدم سید ابن رعاب ایات مشه، گفتیم بعضی معتقدن با مشهور معتقدن که با شهرت ترجیح داده میشود، اینجا سید ابن رعاب رو مقدم میکنیم. و الا تتساقطان، و الا ساقط میشه، یعنی هر دو روایت ساقط میشن. خب ساقط که شدن، و یورد الی العام الفوقانی، و هو هنا الدلیل الذی یدل علی لزوم المعامله کقول تعالی اوفوا بالعقود. اینجا میریم سراغ اوفوا بالعقود، دلیل عام فوقانی ما، درست شد؟ این در حقیقت هم اصالت لزوم ماست در اینجا، یعنی ما شک میکنیم که آیا، دقت کنید، بایع میتونه معامله رو فسخ بکنه؟ میگیم نه، تو نمیتونی فسخ بکنی، ما فقط دلیل داریم برای اینکه مشتری میتونه فسخ بکنه. روایت متبایعان بالخیار رو جواب دادیم براتون. اگر فرض کردیم تعارض پیدا میکنه، تعارض و تساقط میشه، تساقط که کرد شک میکنیم که بایع میتونه پس بگیری، یا میگیم از لزومه، اصلا که نمیتونی پس بگیری، این میشه عدم جواز فرض، اصالت لزوم. خب فرق یه بحثی است، مسئله این که فرع اوداج اربعه ها یعنی چی؟ یعنی اینکه چهار رگ رو ببریم. بعضی گفتن حلقوم رو ببری کافیه، مشهور میگن باید چهار تا رگ رو ببری، یعنی هم نای رو ببری، هم مری، هم سیاه رگ، هم سرخ رگ، حالا این اوداج اربعه بگیرم میگن، این هر چهار تا باید بریده بشه تا چی بشه؟ تا عرض کنم که تزکیه بشه. بعضی ها گفتن فقط حلقومو قطع بکنی کافیه، درسته؟ حلقوم چیه؟ همونی که عرض کنم که نه بله بله محل تنفسش، اینو همین که قطع بکنی همین کافیه. حالا اینجا رو دقت بکنی، اینجا یه لحظه، اصل عدم تسکیه است، اصل اینکه تسکیه نشده باشه به واسطه بریدن فقط حلقوم. خب پس اینجا باید چیکار بکنیم؟ اگر روایتی هم داشته باشیم به حلقوم اکتفا کردن، فرض بکنیم تساقط کردن، مراجعه میکنیم به اصل عدم تسکیه. پس تا زمانی که شما چهار تا رگ رو نبری تسکیه صورت نمیگیره. فرعون لا یجوز، جایز نیست اکل لحم الحیوان المحلل، حیوان حلال گوش جایز نیست الا بعد ان قطعت الاوداج الاربع، مگر اینکه فری اوداج اربع بشه. الاوداج الاربع هی الحلقوم والمری، حلقوم و مریه. حلقوم چیه؟ محل تنفسشه. مری محل غذاشه. ول ارغان، یعنی اون دوتا رگ، رگ سیاه رگ و اون چیه سرخ رگ، یجریان فیهما دم، اون دوتا رگی که خلاصه درش خون جریان داره. یک تنفان الحلقوم کنار چی هستن؟ کنار حلقوم هستن. این چهار تا باید بریده بشه. پس اوداج اربعه تصور شد. و وجوب قطع اوداج الاربعه فی التزکیه هو المشهور، وجوب قطع اوداج هم که مشهور است. و قیل به کفایت قطع حلقوم، بعضی هم گفتن نه قطع حلقوم کفایت میکنه. پس اقوال هم باش آشنا شدید. ولی اصل عدم تزکیه، اصلا عدم تزکیه است. فی ما شک فی وصولها، در جایی که شک میشه در وصولها، یعنی حضور تزکیه. و یدل علی المشهور صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم بر این مطلب دلالت میکنند. سألت ابا ابراهیم میگه از امام کاظم علیه السلام پرسیدن عن المروه و القصبه و العود، آیا با عرض کنم خدمت شما که اشیای تیزی مثل مروه و قصبه و عود، نی و چوب و مانند اینها، آیا یزبهو بهن الانسان اذا لم یجد سکینا، اگر چاقو پیدا نکنه با اینا میبره؟ یه وقتی چاقو در دسترس نیست، نمیتونه، به هیچ چاقو پیدا نمیکنه، میتونه آیا مثلا با چوب ببره سر ایوان رو؟ فقال اذا بله فرال اوداج، اگه فری اوداج بکنه فلا بحث بذاره که این اشکال نداره. اوداج گفته شده، اوداج یعنی چی؟ یعنی همین اوداج عربه. و یدل علی کفایت قطع الحرقوم سیر شحام، زید شحام روایتش اینه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل لم یکن به حضرت سکین ایود به قصبتن، آیا با چوب، با چوب تیز یا با نی تیز میتونه سر ببره؟ فقال اذبح بالحجر و بالعذ و بالقصب و بالعود، با سنگ، با استخوان یا قصبه با نی یا چوب و عود، اذا لم تصب الحدیده، اگه به حدیده نرسیدی با اینا ببر. اذا دقت کن، اذا قطع الحلقوم، اگر حلقوم بریده میشود، یعنی انگار مهم چیه؟ حلقومه. و خرج الدم و دم خارج، حلقوم که بیاد و دم خارجه فلا بحث بهی. و حیزه تعارض، تا اینجا گفتن قطع حلقوم بشود، بالا گفتن که اوداج باشه، اینجا تعارض پیدا میکنن، ولی ممکن است جمع عرفی بین هما، جمع عرفی هم نداره دیگه، خب یکی میگه یکی، یکی میگه چهار تا، این که دیگه جمع عرفی نداره که، ولا مرجعه فی البین، مرجعه در بینم وجود نداره، چرا اون روایت بین روایت یرجع الی قواعد التعادل و هی تساقط، الی قواعد تعادل چیه؟ تساقط. و بعده او، بعده او یعنی بعد تساقط، الی الاصل عملی، به اصل عملی مراجعه میکنیم، و هو الاصل المؤسس فی الشک فی تزکیه الحیوان ای استصحاب عدم تزکیه، اصلی که تأسیس شده در شک در تزکیه حیوان، یعنی که همون استصحاب عدم تزکیه باشه، اصلی که تزکیه نیست، مزکا نشده باشه، چون مزکا نبوده قبلا اون موقع که زنده بود، حالا که سربریده شد شک در تزکیه داره، میگیم اصلی که تزکیه نشده باشه. فیجری فی الشک فی تزکیه الحیوان فی ما لم یقتر فی حلقومه، یجری یعنی استصحاب عدم تزکیه جاری می شود در اونجایی که شک میکنین در تزکیه حیوان، در اونجایی که غیر حلقومش بریده نشده باشد، یعنی فقط حلقوم بریده باشه شک میکنین این مزکا شد یا نه، میگیم اصلیه که تزکیه نشده باشد. حالا البته دوباره تاکید میکنم، ما اینجا قرار نیست استنباط بشه، اینجا قراره که یه شمای از اون فعالیت هایی که شما باید انجام بدید بهتون نشون داده بشه، و اینا خودش قابل بحث هر کدومش. اسئله: لماذا لا یجب اشتاط فی الضروریات، چرا اشتاط در ضروریات نمیاد؟ جوابش اینه، خب ضروریات یعنی بدیهیات دیگه، بدیهیات یقینیات هم، یقینیات که چی ندارن؟ اشتاط ندارن که، این معلوم. ماهی مواد اشتهاد، مواد اشتهاد چیه؟ عرض کردیم که منطق و کلام و تفسیر آیات الاحکام و علوم العربیه، صرف و نحو و لغت و بلاغت و همچنین اصول کلام که اشاره کردیم، اینا رو بشکن رجال و رجال، خب اینا رو بشکن مبادی اشتاق. ما هو المهم فی مرحله تحدید المسئله الفقهیه حتی یستنبط حکمها، مهم در مرحله در حقیقت اون تحدید مسئله فقهی چیه؟ وقتی میخوام مسئله رو تحدید بکنه باید بگیم چی؟ شناخت موضوع و حکم، موضوع رو بفهمه، عرفیه، شرعیه، لغویه، درست شد؟ و شبهه مفهومیش رو حل بکنه، حکمم که بفهمه که تکلیفیه، وضعیه، یا عرض کنم خدمت شما شرعیه، عقلیه، مقید، عام، خاصه، معلق، منجز، ماننده. ماذای از تحتف المجتهد فی الفحص عن الاقوال و کلمات اصحاب، مجتهد دنبال چی میگرده در فحص از اقوال و کلمات اصحاب؟ دنبال چی؟ دنبال اینه که بین احتمالات مسئله چیست. البته دقت بکنید، یه بحث دیگه هم داره، فحص میکنه اجماع چیه، اون مال مرحله بعدیش. ماذا سن المجتهد فی مقال بس عن الادله و تقییمها و حل معارضاتها، مجتهد چیکار میکنه در مقام بحث از ادله و ارزیابی اونها و حل معارضاتون چیکار میکنه؟ باید بررسی بکنه تک تک این که از کتاب، سنت، عقل، اجماع آیا دلیل دارد یا ندارد، از هر کدوم که داشته باشه مختصاتش ببینه. اگر از کتاب و سنت عرض کنم که مباحث لفظیشو ببینه، اگر از اخبار سندش بررسی بکنه، اگر از اجماع محصلشو تحقیق بکنه، منقولشو اعتبارشو بررسی بکنه، و اگر از عقل ببینه که آیا معتبر است یا معتبر نیست، و در نهایت اگر معارضه داشته باشن با قواعد اولی و ثانوی معارضه‌شو حل بکنه. موضوعاتون لتحقیق، این سه تا رساله، این موضوعاتون لتحقیق، این بحث جالبه، سه تا رساله رو به شما معرفی میکنه و سه تا رساله هر سه تاش رساله استنباطی هم، یعنی شما میتونید به عنوان مراجعه کنید ببینید که این چطور اونها بحث استنباط مطرح کردن. موضوعاتون لتحقیق، رسالت و کاشفت الحال عن احوال الاستدلال لشیخ ابن ابی جمهور الاحصائی، مختصر ببینید اونو. دو، رسالت و طریق استنباط الاحکام للمحقق الکرکی یا کرکی، شاید ظرف درشش کرکی به سکون را باشه چون کرک وادی دیگه یه شماره کرک نوه، که رساله طریق استنباط الاحکام، اینم جالبه تو رسائل محقق کرکی میتونید ببینید. و سومی هم رسالت الاقتصاد و الارشاد الى طریق الاجتهاد فی معرفت المبدأ و المعاد و احکام افعال العباد لشهید سامی قدس سره. مخصوصا هم این ستا رو آوردیم جالبه به خاطر اینی که این ستا دقیقا به لحاظ عصری پشت سر هم هستن، یعنی اول این بحث رو ابن ابی جمهور مطرح میکنه، بعد کرکی مطرح میکنه، بعد شهید سامی مطرح میکنه به لحاظ زمانی. بعید هم نیست اینا از همدیگه متأثرن بوده باشن. خب الحمد لله تم ما اردنا طرحه و اساسا لعلم اصول فقه المبتدئین، الحمد لله تمام شد آن چیزی که خواسته بودیم که طرح بکنیم به عنوان اساس برای علم اصول فقه برای مبتدئین، و این پایان یافتنش به صلات علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد لعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم اجعلنا من انصار حجتك اجل الله فرجه الشريف وعوانه والضابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لاوامره والمحامين عنه والسابقين الى ارادته والمستشهدين بين يديه ولا تستبدل بنا غيرنا امين يا رب العالمين. اللهم صل على